بسم الله الرحمن الرحیم. اما والله لقد تقمسها فلانون ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطف من الرها ينهدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. به خدا قسم فلانی، فلانی تو بعضی از نسخه ها فلان گفته شده، تو بعضی نسخه اسم خلیفه اول لقبش ابن ابی قحافه، ابی قحافه پدر خلیفه اول بوده. این ردای خلافت رو پوشید در صورتی که میدونستش که جایگاه من مثل جایگاه اون محور سنگ آسیاب نسبت به سنگ آسیاب، اون محور چجوریه، سنگ آسیاب نباشه سنگ آسیاب نمیتونه بگرده چی میشه، میدونست، خودش خبر داشت که من اینجا دارم. و ینهد رو انس انسیل، این چشمه خروشان از من سرازیر میشد، چشمه جوشان معرفت و علم و اینها، این من میدونست من شعش منم. ولا یرقا الیت تیر، و هیچ پرنده بلند پروازی به قلده معارف من نمیتونه برسه. و من که این دیدم فصدلتو دونه ها صوبا و تبعیتو انها کش ها، من این پیراهن رو کندم، این پیراهن خلافت رو، و شونه پهلو از اون خالی کردم، منم که دیدم اینطوری رهاش کردم. و تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جزا او اسبر علا تخیت امیا. دیگه توی این دراهی قرار گرفتم، مجبور بودم فکر کنم و رأیمون انتخاب بکنم که آیا با دست بریده حمله کنم و دفاع بکنم یا بر این تاریکی کور صبر کنم. شرایطی برای من ایجاد شد که نمیدونستم تو این شرایط بدون امکانات و بدون کمک بریزم و اینجا رو بگیرم یا اینکه نه صبر کنم. صبری که صبر بر کوری و تاریکی و این ظلمتی که یحرم فی حل کبیر و یشیب فی حس صغیر و یکته فی ها مؤمن حتی یلقا ربه. این شرایط ظلمانی طوری بود که انسان پیر درش فرسوده می شد و خردسال در اون پیر میشد و مؤمنی که این شرایط رو میدید در حالی که نمیتونه کاری بکنه در چنان شرایط سخت و زجر و مشقتی قرار میگرفت تا زمان مرگش. تو این شرایط قرار گرفتم، نمیدونستم چیکار کنم. فرعیتو ان صبر علا هاتا اجها، من دیدم که عقل اختزا میکنه که تو این شرایط ظلمانی صبر کنم. دیدم راهی برای حرکت وجود نداره، مجبورم تحمل بکنم. و صبرتو و فی العین قضا و فی الحق شجا، و صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخون تو گلو بود. استخون تو انسان تو گلوش گیر میکنه، چه میتونه صبر کنه؟ حالا حضرت تشبیه کرده شرایطشو که در این شرایطی که دارم میبینم که چه شرایطیه، این تو این شرایط مجبور بودم صبر کنم. ارا تراسی نه، با دیدم این میراث معرفتی که من باید برای تمام بشریت نگه دارم، مشعلی که نور باید بده و بشریت رو زنده نگه داره، این داره غارت میشه، داره از بین میره و چیزی ازش باقی نمیمونه، اینم اون بالاترین میراث بشریت، میراث تمام انبیا و اولیا و همه اون چیزهایی که برای همه بشر لازم هست، این دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، داره نابود میشه و میره این زمان، تا زمانی که ظهور حضرت، که حضرت باید با حضرت ولیعصر باید با سختی رو برگردونه و همه این جریانات تاریخی که بعدن رخ میده حضرت میبینه. دیدن حالا هم از حیث که اون معجزه و اون قدرت درکی که حضرت داره، قدرت درک آسمانی که لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، این پرده جلو چشم حضرت نیست، همه اون حوادث انگار که داره با چشم خودش میبینه، که تو بعضی از خطبه ها هست میفهمه کنی ارا، انگار که دارم میبینم که مثلا به بصره حمله کردن فلان کارشون، اینها اینا اون حال جنبه کرامت حضرت. اما از حیث ظاهری هم اگر انسانی درک داشت، اون موقع درک قوی داشت، درک زمینیش هم میدید که این میراث، میراثی که همه بشریت از قبلش تا الان اساره اون فضائل شده و این بذریه که همه بشریت رو قیام قیامت میتونه حفظ کنه، این بذر رو میدید داره نابود میشه. حتی مزل اولو لسبیلهی فعد لابها الى فلانن، یا ابن الخطاب، تا موقعی که اولی رفت به کارش، منظورش این که فوت کرد، اولی که رفت این رو عدلابه ها مثل دلوی که میریزن توی این سطل آب، دلوی که با تناب میفرستن توی چاه که آب در بیره، این رو این رو یه طوری آماده کرد، اولی داد به دومی. اینجا هم بعضی خطبه ها فلان داره، بعضی خطبه ها لقب یا کنیه خلیفه دوم رو داره. فعد لابه ها الى فلانین بعده سمت تمثل به قول لعشا شتانه ما یومی علا کوره ها و یومو هیان اخی جابر. یه شعری از اعشاست که مثال میزنه، این خادم یک فرد ثروتمندی بوده، بعد اون ثروتمندی که میمیره، این دیگه تو بیابونها سرگردان بوده، اون تو شعر اینه که اون روزی که پیش اون بودم در ناز و نعمت، و این روزی که الان تنها و بیکس و گرسنه و تشنه تو بیابون دارم با شتر میرم. حضرت این رو مثال میزنه، منظورش اینه که اون زمانی که در کنار پیامبر بودم و برای اسلام میجنگیدم، حضرت به من اون همه کلمات خاص میفرمود، و الانی که توی این جهان اسلامی که من موظف هستم میراثشو نگه دارم، یک نفر یار و یاور ندارم، دو نفر ندارم، سه نفر ندارم، یا حد اکثر یه تعداد اندکی با من هستن و ما بقی رها کردن. فیا عجبا بینا و یستقیل ها فی حیاته از عقد ها لآخره بعد وفاته. و عجیب است این کسی که هنگام حیاتش میخواستش که از این مقامش استعفا بده، چون کلماتی که به خلیفه اول نسبت داده که عقیلونی لست و به خیرکم و علیون پیکم، زیاد چند بار به خلیفه اول نسبت داده شده که تو مشکلات میشد یا مردمش حجوم میوردن، به منو رها کنید، من که بهتر از شما نیستم، و در حالی که علی هستش. حالا این کلام رو سیاست بوده، رو هرچی بوده، بالاخره نقل شده که اینطوری بود. وقت حضرت فرمود اینی که هنگام حیات میخواست استعفا بده، میگفت عذرش بپذیرین، تو موقع مرگ اینو پرتاب کرد به یکی دیگه، حواله داد به یکی دیگه که اون استفاده کنه. لشد دما تشترا زرعیها. اون عجیب این دو از دو سینه خلافت دوشیدن، این دو سینه رو حسابی مکسدن دوشیدن، از چیز خلافت رو برای خودشون مثل شتری که آدم ازش شیرشون میکشه و استفاده میکنه. اینا خلافتی که میبایست محور حفظ این مشعل باشه، اینا رو تبدیل به مثل دوتا سینه شیرده کردن و شیرهاشون نوشیدن برای خودشون. فسیرها فی حوزت خشناء یغلظ کلمها و یخشن و مسها. حالا بعد از این تو این خلیفه دوم، اون نرمی خلیفه اول، اون سیاست و تدبیر و اون حیله هایی که اون اولی میتونست بده، این دومی اونم نداشت، فقط با خشونت و خلافت در زمان این تبدیل شد به یک مجموعه از خشونت و سختگیری و لغزش هایی که خلیفه داشت و عذرخواهی نقش شده از خلیفه دوم که لولا علیون لحلک الامر، بارها این میگو و به کرات شکل‌های مختلفی که گاهی حتی مثلا در موردی یک خشونتی به کار آورده، مشهورم هست که یه مقداری ضد زن هم بوده، این اون روحیه عربی جاهلی درش شدید بوده، خشونت و ضدیت با زن. مثلا یک بار گفت مثلا از یه حدی بیشتر، اگر اشتباه نکنم، یه حدی بیشتر مهریه نباید باشه. بعد یکی از زنها یه آیه خوند که در اونجا آیه نرمیونه که این مهریه رو حق ندارید، هرچی شد اول اون که یه قنطاری از طلا باشه حق ندارید به زور ازش بگیرین. وقت عمر گفتش که حتی زنان پرده نشین هم از عمر اعلم هستن. و این یک سر الاسار فیها و الاعتذار منها، که خلیفه دوم هم خشن بود، هم زیاد اشتباه میکرد و معذرت خواهی هم میکرد، میگفت اشتباه کردم و دوباره کار خودشو میکرد. وقت این خلافت زمان اون چی شد؟ کراکب صعبه ان اشنغ لها خرمه و ان اسلس لها تقهمه. وقت خلافت مثل یک شطر چموش، یه مرکب چبونشی شد که اگر صف بگیری این بینیش پاره میشه. لجامی که به شطر و به مرکب میزنن به این صورتش و بینیش و ایناش دیگه، اگر زیاد فشار بگیرن این بینی پاره میشه. اما این شطر چموش اگر صف بگیری بینیش پاره میشه، اگر شل بگیری تقه همه ما رو میندازه تو پرتگاه، مثلا میزنه زمین، رم میکنه. خلافت اینطوری شد، هیچ کارش نمیشد. و منی الناس لامر الله به خبت و شماس و تلون و اعتراض. و تو اینجا در نتیجه مردم دچار ناراحتی و رنج و درویی، تلون، رنگا رنگ بودن، شش جور بودن، هر پیش خلیفه یه جور، پیش اون یه جور، پیش یه جور. و اعتراض به معنای این مثل حرکت زیگزاگی، نصف این ور نصف اعوجاج، این ور اون ور رفتن. این نتیجه این حکومت چی شد؟ نتیجه این حکومت به هم ریختگی این جامعه شد، حکومتی که از همین جامعه بر اومده بود و دوباره اثرش در جامعه چیست؟ این جامعه رو اون تربیت هایی که پیامبر کرده بود، این تربیت ها دچار صدمه شد، جامعه دچار شد یا اشتباه میکردن، نفاق و درویی و رنگارنگ بودن و چپ و راست بودن و انواع مشکلاتی که این بنیان جامعه شروع شد به خراب شدن. توی زمان خلیفه اول زمان کمی بود، تازه پیامبر فوت کرده بود، دستورات پیامبر کامل بود، کسی نمیتونست جلوش بیسته. کل مدت هم 2 سال و خورده بیشتر نبود، چیزی از این فجایع ظاهر نشد. اما تو خلیفه دوم هم خودش اون حیله و تدبیر رو نداشت، خشونت داشت، اشتباه میکرد، صبر و حوصله و چیزهایی داشت و بعد هم کارهای مختلفی کرد. اون عدالت رو، یه سری بعضی از اون جنبه های عدالت رو کنار گذاشت، به بعضی از افراد از سهمش از بیت المال زیادتر میداد، بنی امیه رو بر شام مسلط کرد، اول برادر معاویه رو اونجا حاکم کرد که بعدش معاویه اومد و سالهای سال تو معاویه اونجا ریشه دووند. در زمان خلیفه دوم و سوم که از طریق اون ریشه و به اون بنیان و اون بناهایی که ساخته بود و مردم یه سری تشکیلاتی که آماده کرده بود، از اون طریق بعدن آمد با امیرالمؤمنین شروع کرد مخالفت کردن و اونو نبودن نمیتونست، این بدون این ریشه نمیتونست. همه این کارا رو کردن، در واقع جامعه رو از اون حالت اعتدال و سلامت و صداقت خودشون خارج کرد تو این زمان خلیفه دوم. فصبرت على طول المدته و شدت المهنه، من هم صبر کردم تو این زمانی که هم زمانش طولانی بود، هم مهنت و سختی و گرفتاریش زیاد بود، هیچ چاره دیگه نداشتم. حتی اذا مضى لسبيله جعلها في جماعه زعم اني اهده، وقتی هم که اون رفت سراغ کارش، یعنی فوت کرد، اینا رو، این جعلها، خلافت رو در یک شور، یک جماعت، یک شورای قرار داد، یه شورای 6 نفره، زعم انی احدهم، یه سری آدم هایی که اصلا هیچ تناسبی با من نداشتن و من رو یکی از اینها قرار داد. این انگار که منم یکی از اینها هستم، منو یکی از اینها قرار داد رو سیاست و تدبیر که هم اسم امیرالمومنین باشه، هم امیرالمومنین نتونه برش غالب بشه و هم امیرالمومنین نتونه کاری بکنه، همه بگن خودت بودی، چی بودی، و هم با نهایت سیاست که هم امیرالمؤمنین خلافت دستش نیاد، هم به اسمش باشه و هم شبیه مثلا مأمون که امام رضا رو ولیعهد کرد، این هم حضرت رو در یک شورا قرار داد. فیا لله و للشورا، ای خدا از این شورا. این شورا چی بود؟ شدت مهنت حضرت تو این عبارت انگار که میخواد منفجر بشه. فیا لله و للشورا، این شورا چی بود؟ خدایا این چیکار کنم از دست این شورا؟ این چه زمانی؟ این زمانی که حدود بیش از 10 سال از این شورا میگذره دیگه، حضرت اینطوری این جگر داره آتش میگیره. فیا لله و للشورا، متع ترز الرعیب و فیه مع الاول منهم حتی سرت و اقرن و الهازه نظائر. من با اون اولیش هم قابل مقایسه نبودم و کی شک داره که من با اون هم با اون اولی که بزرگ اینها بود، من کسی تردیدی داره؟ هیچ کس اعتراضی کرده؟ هیچ کس گفته آیا این بهتره یا اون؟ با اون اولی هم من قابل مقایسه نبودم، تا چه برسه که الان به وضعیتی افتادم که همسان بشم با این آدم ها، با این 6 تا که یکیش سعد ابن ابی وقاص، این 6 نفر، طلحه و زبیر، سعد ابن ابی وقاص و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف. اصلا اینا هیچ کدام در نه تنها در سطح حضرت نبودن، اصلا کسی همچین تردیدی نداشت. اما سرت و اقرن و الها و نظائر، کارم به جایی رسیده که با اینا باید بشینم. لاکنی از ففت و ازا اسفو و ترتو ازا تار، ولی خب چاره‌ای نداشتم، مجبورم که در این شورا شرکت کنم، با بالا پایین اونها بالا برم. اینا هر چی میگن منم انگار که دارم با اینا نظری میدم و رأی میکنم و رأی گیری میکنم. اینا مجبورم و چاره‌ای نداشتم. فسقا رجل منهم لزقنه و مال الاخر لسهره معهن و هن. یکی از اونها به دلیل کینه های خودش به سمت عثمان رفت، منظور سعد بن ابی وقاصه که در واقع پدر ابن سعدی است که در کربلا فرمانده حکومت بود. این یه سری از خیشانش تو جنگ ها توسط امیرالمؤمنین کشته شده بودن و این کینه ای داشت، به خاطر این کینش به عثمان داد. و مال الاخر و لسهره، عبدالرحمن عوف هم شوهر خواهر عثمان بود، این هم به خاطر این خیشاوندیش رفت سمت عثمان، معهنن و هن با چیزهای دیگه، که هنن و هن یعنی با خیلی چیزهای دیگه. الا انقام سالس القومه ناف جن هزنیه بین نسیلهی و معتلفه. و وقتی سومی آمد کارش چی بود؟ کارش با خوردن و بیرون روی بود، بین نسیلهی و معتلفه. معتلفه جایی که انسان میچره، عرف میخوره. نسیل هم یعنی بیرون روی. این پهلوهاش رو چیز کرد و شروع کرد دیگه. اون کارایی هم که اون دوتای اولی میکرد این گذاشت کنار، این چیز رو، این خلافت رو یه ابزاری نشون داد که فقط برای این کار. و قام معه بنو ابیه یخزمون مال الله خزمت الابله نبتت الربی. و بنو ابیه، پسران پدرش، که این پسران پدرش در واقع گنخیشایش که بخش مهمش همین بنی امیه و مروان ابن حکم و اینها بودن و معاویه و عرض کنم خدمتون که حکم ابن عاص که پدر مروان بود و خود و پیامبر اونو تبعید کرد به خاطر کارایی که کرده بود، حتی خلیفه اول و دوم هم اینو از تبعید بر نگردون، اینقدر بد سابقه بود. عثمان اینو برگردون، پسرش رو هم مشاورش کرد و اون قضایایی که رخ داد. و اینا چیکار کردن؟ بنو ابی چیکار کردن؟ آمدن شروع کردن استفاده و سوء استفاده و چریدن در مال خدا. یخزمون مال الله، چجوری؟ خزمت الابله نبتت الربی. شطور وقتی از قحطی بیابون در میره، میرسه به علفها و روییدنیها و گیاهای تازه و تر و تمیز بهار چجوری میچره؟ اینا اونطوری شروع کردن تو مال الله اینطوری چریدن. چطور؟ همیشه تو بیابونه دیگه، خیلی خار گیرش میاد. حالا میرسه به چی؟ بهاری و یه سرزمین سرسبزی. چطور هم اینطوری که میچره حسابی و خودشو نگه میداره، آب زیادی میخوره، خودشو آماده میکنه برای بیابونی که نه آب داره و نه علف. اینا هم اینطوری شروع کردن چریدن. الا ان کتت علیه فتلو و اجهز علیه عملو و کبت بهی بتنتو. تا جایی که این همین شیوه حکومت سومی و رفتارهایی که کرده بود شروع شد بازخوردش بر علیه خودش. همین کارهای، همین حرکات غلطی که کرده بود، ظلمی که میکرد، دفاع از خیشانش که مردم رو اذیت کرده بودن، بعد می آمدن شکایت گوش نمی کرد و همینطور این جمع شد تا این عملش، این رفتارش، این حکومت داریش تبدیل به قیام مردم شد و آمدن بر علیهش. و کبت بهی بتنتو، این شکم پرش این رو به رو انداخت زمین. این شکم گنده نذاش که این کارشو بکنه، نتونست که حکومتشو بکنه، این زدش زمین. فما را انی الا و ناسو که عرف زبو علیه یعنی سالون علیه من کل جانه. یک دفعه من دیدم که مردم مثل گلهی که بهشون گرگ زده باشه به من هجوم میارن از هر طرف، حتی لقد وطع الحسنان، تا جایی که حسنین ترسیدم که اینها زیر دست پا بیفتن. این حسنان رو البته بعضی ها تعبیر به حسنین کردن، یعنی امام حسن و امام حسین، اما اونا که اهل تحقیق هستن میگن منظور اونها نیست، منظور این انگشتانه، یعنی چنان هجوم آوردن که انگشتا له شد، چون امیرالمومنین در اون موقع حسنین بالای 30 سال داشتن و نمیخوره که زیر دست و پا بمونن. یا بالاخره با عبارت بعدی هم این عبارتی که منظور انگشتانه بیشتر میخوره. و شق اطفای، این دوتا پهلوی من شکافته شد، که لابد منظور لباسه. مجتمعین حولی کربیزت القنم، دور من این همی گله جمع شدن. این گله جمع شدن از یک بعد اینه که اینها اجتماع رو میخواد بگه، که تو عرب مرسوم بوده که این تعبیرات اینطوری، تعبیرات با انواع حیوانات، به دلیل اینکه فرهنگشون از اینا زیاد داشته. اما شاید هم میخواد بگه که همین مردمی که سطح چیز در این سطح بودن که خودشون کارشون حکومتو به اینجا رسیده بود و خودشون انتخاب کرده بودن اینا. البته این نکته رو تو اون بحث اولی من فراموش کردم بگم که اینطوری نبوده که سقیفه یک نوع رأی‌گیری باشه، چون اصلا مردمی در کار نبوده، اینا یه سری اشراف بودن که اینها آمدن و در واقع قبل از این که بسیاری از بزرگان از جمله امیرالمومنین حضور پیدا بکنه و بدون اینکه مردمی در کار باشه، اینا یه تصمیمی گرفتن و تونستن در واقع از هم بخوابن. فرای دفعه اینطوری بعضیا آمدن گفتن که مثلا این رأی گیری شده، یا بعضی خواستن میگن که این دموکراسی، همین این حرفا پرت و پلاست، نه دموکراسی بوده نه رأی گیری و نه هیچ چیز دیگه، یک نوع حرکت اشرافیتی بوده که قبل از اینکه شورای حل عقدی تشکیل بده، چون موها مرسوم بوده که اوغلای جامعه میشستن و مردم هم قبولشون داشتن، یعنی یه سری ریش سفیدی بودن که مردم قبول داشتن و یک نوع دموکراسی معتبری بوده و بسیار هم ارزشمند بوده و نتیجهش هم خیلی خوب بوده و مردم هم باشون همراه بودن، که اینا شورای حل عقد یا اوغلا یا به عبارت های دیگه تو عرب جاهلی هم مرسوم بوده، این بزرگانشون میشستن و با یه حرکت عاقلانه این برنامه ریزی رو انجام میدادن و خیلی هم خوب میشده. مثلا در تاریخ اسلام قضیه‌ای که در ارتباط با حجرالاسود هست، کعبه رو بازسازی میکنن، در اینکه سنگ حجرالاسود رو کی بذاره اختلاف میشه، چون یه افتخار خاصی بوده تو اون عرب جاهلی، و بعد میشینن با هم تصمیمی میگن توی همین مسجد الحرام تجمع میکنن بزرگانشون، میگن اولین کسی که اومد اون داور باشه، اتفاقا اولین کس هم پیامبر اسلام قبل از بعثت، اون موقع عنوان محمد امین میشناسن و مسئله حل میشه. یعنی رفتارهای اوغلایی که به انجام میدادن و از این هرج و مرج نجات پیدا میکردن، توی سقیفه همچین چیزی نبوده. حالا این نکته رو میبستون تو اون بخش اول میگفتم فراموش کردم. حالا در حال اینه که مجتمعین حولی شاید یک نوعی اشاره هست که این همه خود مردم گیر دارن که کار به اینجا میرسه، حالا هم که گیر پیدا کرده و فهمیدن رفتار درستی ندارن، همونطوری که حضرت هم بعدن که میاد حکومت رو دست میگیره با این مردم نمیتونه حکومت رو نگه داره. و شاید اینجا یه اشاره دیگه هم هستش که حضرت میگه اینهایی که آمدن درکشون بیش از این نبوده، و همونطور که بعدن هم توضیح میده، بعدن هم که حضرت قیام میکنه و میاد خلافت رو دست میگیره، موفقیتی پیدا نمیکنه و عدم موفقیتش دوباره به خاطر همین مردمه، فقط به خاطر اون مثلا طلحه و زبیر و عایشه و اینها نیست. این جامعه کشش حکومت امیرالمؤمنین رو نداره، همونش که بعد هم میفرماد فلما نهست و بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. اینها وقتی هم که من نهست و بالامر، من گفتم بلند شدم که پاشدم که این حکومت رو دست بگیرم، این نهست و بالامر انگار که یک اشاره‌ای داره که حضرت خیلی مایل نیست ما، و همونطوری که بعدن هم ذکر میکنن انگار که اینو با تکلف میگیره، برخلاف میلش میگیره. این برخلاف میل گرفتنش بخشش اینه که خب حضرت خودش به ریاست و حکومت تمایل ذاتی نداره، به خاطر وظیفه انجام میده. اما مهمتر از اون انگار اینه که این جامعه رو لایق این حکومت نمیدونه، همونطور که ائمه بعدی بعضی موقع که شرایط تشکیل حکومت براشون حاضر میشه، براشون ایجاد میشه، حاضر نیستن. مثلا خراسانی ها قبل از بنی عباس میان سراغ اهل بیت، اهل بیت قبول نمیکنن، یا جاهای دیگه میان سراغ حضرت، حضرت مثلا میفرماید که 5 نفر همراه من باشه من قیام میکنم، بعد اونا میگن خراسانی ها همه شمشیرهای خراسان در اختیار شماست، و حضرت میگه که این با اون قضیه هارون مکی اینا که شنیدین. و معنیش چیه؟ معنیش اینه که حکومت برای نجات انسان و هدایت انسانه، نه اینکه انسان برای حکومت. و حضرت کنه میدونسته که این کار معلوم نیست و به راحتی نیست، به راحتی نمیتونه این کار انجام بده و پیشبینی میکرده این چیز رو. و بعد هر میفرماد که وقتی من کردم گروهی ناکسین شدن، مارقین و قاستین. قاستین اون زلمه و کسایی که ظلم کردن، منظور معاویه است. ناکسین کسایی هستن، یعنی طلحه و زبیر اینها، که اینها پیمان بستن، خودشون آمدن سراغ حضرت، اما این پیمان و بیعتشون رو شکستن، رفتن بصره و گفتن به ما حکومت نمیدی، چی نمیدی، و ناکسین هستن. مارقین خوارجن. مارقین اشاره به کسانی است که از دین خارج شدن، چون توی حدیث نبوی هم هستش که قضایای نهروان و خوارج رو پیش بینی میکنه. حضرت میفرماید که اینها مرقه، مرقه مثل تیری که از کمان در میره، میگه اینها مثل تیری که از کمان در میره، اینها هم از دین خارج میشن، به همین خاطر به خوارج میگن مارقین. وقتی هم که حضرت میفرماید در اینجا، وقتی هم که من قیام کردم، این سه گروه آمدن در مقابل من ایستادن، که انهم لم یسمعوا الله سبحانه یقولو تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. انگار که نشنیده بودن که این سرنوشت و آخرت و فرجام نیکو برای کسی است که نمیخواد در زمین برتری داشته باشه و فساد نمیکنه و نهایت کار مار متقینه. حضرت بعد ادامه میده بلا والله قد سمعوها و بله، حتما شنیده بودن و حفظم کرده بودن، یادشونم بود. ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. نه، اینا به خاطر دنیای خودشون اونا رو فراموش کردن و گفتن که ما میریم سراغ دنیا. اما والذی فلق الحبته و برع النسمته لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغارو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لعلقیت حبلها علی قاربها و لسقیت آخرها به کأس اولها. اگر اینطوری نبود که قسم به اون خدایی که دانه رو شکافت، دانه رو شکافت یعنی وقتی شما مثلا خرما رو میکارین این برای اینکه سبز بشه این دانه شکافته میشه و جوانه از توش میاد بیرون. خدایی که این دانه رو میشکافه و روح رو ایجاد میکنه. اگر اینطوری نبود که حضور الحاضر بود، مردم آماده بودن، دیگه چاره‌ای نداشتن، گفتن ما آمادیم، من دیگه نمیتونستم بگم من دستم خالیه، اینا آماده بودن. ولی اینکه میدونستم که اینها خیلی به درد این کار نمیخورن. و قیام الحجته به وجود ناصر، حجتم بر من تمام بود که اینا گفتن ما کمکت میکنیم. و ما اخذ الله علی العلماء، و اون عهد و پیمانی که خداوند از علما گرفته، از کسانی که درک دارن که صبر نکنن بر شکم پر ظالم و شکم خالی مظلوم. اگه اینطوری نبود این انان شطر خلافت رو میدوختم تو دوشش، یعنی هیچ کارش نداشتم. ولسقیت آخرها به کأس اولها، همونطوری که اولی از این جام خلافت خورد و لذت برد، آخری هم داشتم بخوره. اول و آخرشون مثل هم میکردن. و یعنی اشاره این که اگر اینطوری نبود دچار این خلافت رو رها میکردم. ولعلفیتم دنیاکم هازهی از حد و اندی من افتت انزن. و شما میدیدید که این خلافتی که دارید درش دعوا میکنید، این همه دعوا هست، برای من از این آب بینی یه بز ارزشش کمتر بود. این کلامی که حضرت در جاهای مختلف گفته. حالا اینی که حضرت چرا حکومت رو پذیرفته، چجوری حکومت بوده، نگاه به اهل بیت به حکومت چی بوده، نگاهشون به قیام چی بوده، و بحثای اینطوری رو تو جلسات دیگه‌ای، بیشتر تو جلسات فاطمیه و اینها، یا بعضی از جلساتی که برای به مناسبت وفات ائمه داشتیم، تو اینجا چند بار بحث شده که اصولا اینا چه موقع حکومت رو میگرفتن، امیرالمومنین چرا حکومت رو گرفته و چرا این سیاست ها رو به کار نبرده و چی میخواسته حضرت. این حضرت که میدونسته که این حکومت با این مردم به نتیجه نمیرسه، برای چی حکومت رو دست میگیره و اصلا این رفتار حضرت برای چیه، اهل بیت نگاهشون به حکومت چی بود، اینا رو تو جلسات دیگه مفصل بحث کردیم که دیگه اینجا واردش نمیشیم. ولی بعد از اینکه اون شما اون مطالب رو اگر ببینید، وقت این چند جمله حضرت که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و این بحثا، کاملا مفهومش رو پیدا میکنه که چرا حضرت وارد میشه و این رفتار حضرت چجوریه، چرا در حالی که حکومت رو دست میگیره اما مایل نیست و اینقدر صبر میکنه که مردم اینطوری هجوم میارن. وقتی هجوم آوردن، میدونین هجوم هجومیه که ریشه نداره، و همونطوری که بعدن این همه حضرت گرفتار این مردم میشه، این همه برای چی، اینا توضیحاتش تو اون بحثا هست. وقت اینجا که میرسه و قام الیه رجل من اهل السواد عند بلوغ الیه هذا الموعظ من خطبته و ناوله کتابا قیل ان فیه مسائل کان یرید الاجابه عنها فاقبل ينظر فیه. تو این وسط یک عرب زمان نشناس از اهل السواد، اهل السواد یعنی عراق، چون نخلستان زیاد داره، این مثل یه سیاهیه، بهش میگن سواد، اهلی که از اینا آمد و یه دونه نامه داد، یه سری مسائل داشت که گفت اینا رو وسط حرف بلند شد. حضرت هم تو این موقعیت، تو این شرایط سخت، هیچی نمیگه الان موقعش نیست، صبر کن، اصلا باشه بگیره میدم فلان میکنم، انگار که هیچی رخ نداره. گرفت و جواب داد. وقتی که جواب داد، قال الله ابن عباس یا امیر المومنین لبتردت خطبتو که من حیث افزیت. ابن عباس مشهور به فقیه بوده دیگه، آدم خیلی چیز فهمی بوده، درک خیلی از قضایا رو میدونسته، و به حضرت عرض کرد که خب بقیه شو بگو، خطبه رو بگو. حضرت می فرماند که فقال حیات یبن عباس تلک شقشقتون هدرت ثم قررت. این جمله رو حتما شنیدی، شقشقه یک زائده گوشتی است که از دهان شتر هنگام عصبانیت خارج میشه و بعد فرو میره. حضرت می فرماید که این شقشقه ای بود که بیرون آمد و فرو رفت. معناش اینه که یه لحظه ای بود و یک جرقه ای بود، یک صاعقه ای بود. صاعقه چجوری؟ یه لحظه بیشتر نیست، این صاعقه ای بود که از این دنیای مخفی حضرت بیرون زد. این صاعقه چجوری؟ این ابر پر از بارهای الکتریکیه، یه لحظه این صاعقه میزنه بیرون و تموم میشه. حضرت این خطبه شقشقیه یه همچین چیزی بود براش و دیگه حاضر نشد ادامه بده. قال ابن عباس فوالله ما اسفت علی کلام قط که اسفی علی هذا الکلام الله یکون امیر المؤمنین بلغ منه حیث اراد. از این که امیر المؤمنین کلامشو ادامه نداد، تأسفی برای من ایجاد شد که از نبودن هیچ کلام دیگه، از نبودن هیچ پاسخ دیگه، از قطع شدن هیچ کلام دیگه، این اسف و این ناراحتی و تأسفی که از قطع شدن این کلام خوردم دیگه در جای دیگه تکرار نشود.